و شهرهای بزرگ دیگر افغانستان محسوب می شود.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی بودید. تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما قبل از آن خلاصه چند خبر. رهبران قطر و ترکیه بر ایجاد حکومت همشمول و تامین ثبات در افغانستان تاکید کردند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اعلامیه‌ای که در پایان دهمین اجلاس کمیته عالی استراتژیک دو کشور نشر شده در این مورد صحبت کردند. این اجلاس در انقره پایتخت ترکیه برگزار شده که در آن در مورد افغانستان هم صحبت شد. طبق اعلامیه مشترک، امیر قطر و رئیس جمهور ترکیه بر اهمیت احترام به حقوق اساسی افغان‌ها تاکید کرده و خواستار دوام کمک‌ها به افغانستان شدند. 169 خانواده دیگر پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به کشور برگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان امروز گفته که 38 خانواده از طریق ترخم، 22 خانواده از طریق اسپین بولدک کندهار، 46 خانواده از طریق ابریشم نیمروز و 63 خانواده دیگر از طریق راه اسلام قلعه هرات دیروز به افغانستان برگشتند. در خبر گفته نشده که این خانواده ها آیا داوطلبانه برگشتند و یا اجباری. در نتیجه سرنگون شدن یک موتر در راه فیض‌آباد مرکز بدخشان و ولسوالی بهارک دست کم 6 نفر جان باختند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان گفته که در نتیجه این حادثه ترافیکی یک موتر مسافربری نو پاسو به دریای کوکچه سقوط کرده. خرابی سرک‌ها، عدم رعایت مقررات ترافیکی و بی‌احتیاطی راننده‌ها دلایل عمده چنین حوادث ترافیکی در افغانستان است. یک گروه مخالف طالبان موسم به جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که در حمله افراد مسلح آن در کابل 3 سرباز طالبان کشته شده است. در یک اعلامیه این جبهه آمده که این حمله شامی دیروز بر یک چک پوینت طالبان در حوزه 8 کابل صورت گرفته. این که مایک تایسون 58 ساله مسابقه‌اش را در امتیاز در بچک پاول 27 ساله واگذار کرد. مایک تایسون قهرمان اسبق چندین مرتبه بوکس حرفه‌ای سنگین وزن جهان است و صبح امروز مقابل جک پاول 27 ساله یوتیوبر در ایالت تگزاس آمریکا وارد رینگ شد و در نهایت بازی را باخت و پس از 19 سال وارد رینگ بوکس شده بود. این مسابقه یکی از پردرآمدترین رقابت‌های رزمی جهان بود و تنها در نتفلیکس بیش از 120 میلیون نفر آن را خریداری کردند و تماشا کردند. پایان خبرها.
کاروان زهر شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زهر می شنوید که متخصصان مبارزه با مواد مخدر گزارش اخیر سازمان ملل متحد در رابطه با کشت کوکنار را ناقص می دانند.
گزارش مطابق اصولی که باید تهیه شود صورت نگرفته. نقوزان در این 3 سال اخیر که گزارش کاملا شفافیت ندارد.
از غرب افغانستان می شنویم که همزمان با اخراج مهاجران از ایران ده ها معتاد به این ولایت ها سرازیر شدند.
من متولد ایران هستم، دومین بارم که در افغانستان آمدم رد مرزم کردن. 12-13 سال میشه در این مواد رو آوردم.
جمشید برای ما خواهد گفت که چرا خانمش تصمیم گرفت که راه زندگیش را از وی جدا کند.
پدرش دیگه مامای میشه، دختر مامای بود، گفت نمیخوام دیگه همراه تو زندگی کنم. در خانه خود خدا قید کرد، گفت خدا در میتونم دیگه نمیخوام، اونو از من طلاق گرفت. یعنی من تو دوست داشت، زندگی من خوب بود.
سراج خردسال که مسئولیت خانواده بر دوشش است، برای رفع نیازمندی های آنان راه و چاره یافته. این که وی چی کار را در پیش گرفته در یک دراما با هم میشنویم.
خوارک، این بچگک به خاطر کار کردن پیش ما آمده بود، گو بابیم خانه نمیاید. خواستم اول خانه تانه بگیرم و ایران بفهم که چرا این بچه خرد کار میکنه.
ای بیادر، خدا از درد ما خبرت نکنه.
این هم مطلب نخست برنامه. متخصصان بخش مبارزه با مواد مخدر با انتقاد بر چگونگی نظارت سازمان ملل متحد بر وضعیت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان، گزارش اخیر این سازمان در رابطه به کشت کوکنار را ناقص می دانند. هرچند سازمان ملل متحد پذیرفته که برای سومین سال پیهم سروی کشت کوکنار را در افغانستان با استفاده از ساتلایت انجام داده، اما متخصصان مبارزه با مواد مخدر می گویند که تهیه گزارش بر بنیاد عکس‌های ماهواره‌ای و بدون حضور فیزیکی سروی کنندگان ناقص و خلاف تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد است. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما.
سازمان ملل متحد گزارش در رابطه با میزان کشت کوکنار در سال جاری در افغانستان را هفته قبل نشر کرد، اما خلاف گزارش‌های قبلی این سازمان که در آن به کشت کوکنار، تولید تریاک و تمام انواع مواد مخدر پرداخته می‌شد، در گزارش اخیر این سازمان تنها وضعیت کشت کوکنار شرح داده شده است. بر بنیاد توافق سال 1988 میان این سازمان و کشورهای عضو، سازمان ملل متحد موظف به نظارت از وضعیت کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر در کشورهای عضو و گزارشدهی آن می باشد. سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروی و پالیسی معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، این گزارش سازمان ملل متحد را دارای مشکلات تکنیکی و نقض تعهدات بین المللی این سازمان می داند.
گزارش مطابق اصولی که باید تهیه شود صورت نگرفته. نقوزان در این 3 سال اخیر که گزارش کاملا شفافیت نداره. در افغانستان در سال جاری اکثر ولایات کشت کوکنار انجام شد. امسال در جای های کوکنار کشت شده بود که قطعا در اونجا موتر نمی رفت. اولین بار است که بعد از سال 1998 گزارش به چند مرحله نشر میشه. مرحله بعدی از این گزارش حاصل تریاک هست، او را نشر میکنن. بعد از او در رابطه با متامفتامین یک گزارش از یک چپتر نشر میکنن و در اخیرش هم گزارش پیرامون متولید مواد مخدر. به می اساس خواستن این چند مرحله نشر بکنن که جالب بسازن تا اینکه بتونن پروژه را با خود داشته باشن.
در 3 سال پی همه حکومت طالبان امسال نیز به سروی کنندگان سازمان ملل متحد اجازه نداد تا وضعیت کشت کوکنار را در افغانستان از نزدیک بررسی کنند و این سازمان گزارش مذکور را با استناد بر عکس‌های ماهواره‌ای تهیه و نشر کرد. در حال حاضر در کنار سایر نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد، دفتر مبارزه با مواد مخدر این سازمان یا UNODC نیز در کابل فعال است و تلاش می‌کند تا در بخش مبارزه با مواد مخدر میان حکومت طالبان و جامعه جهانی هماهنگی ایجاد کند. اما حکومت طالبان برخلاف تعهدات بین‌المللی افغانستان، نقش نظارتی این دفتر را محدود ساخته و به کارمندان آن اجازه نظارت از وضعیت مواد مخدر و اعتیاد در این کشور را نمی‌دهد. این محدودیت‌ها سبب شده تا سازمان ملل متحد نتواند از تمامی ابعاد کشت، تولید، قاچاق و استفاده مواد مخدر نظارت کرده و نتایج آن را با کشورهای عضو شریک سازد. انجیلامی، مسئول تحقیق در دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌گوید هرچند این سازمان اطلاع دارد که همزمان با کاهش کشت کوکنار، تولید شیشه در این کشور در حال افزایش است، اما نمی‌تواند میزان آن را مشخص سازد. You see something going
up, and that is methamphetamine. یک چیز را می‌بینید که در حال افزایش است و آن شیشه است. در سال‌های اخیر افغانستان به تولید کننده بزرگ شیشه مبدل شده که نظارت از آن دشوار است. برخلاف کوکنار، ما نمی‌توانیم برای تثبیت میزان شیشه تولید شده از ستلایت استفاده کنیم. در نتیجه آنچه ما از افغانستان شاهد هستیم افزایش تولید شیشه است.
در حالی که حکومت طالبان بر نقش نظارتی و گزارشدهی سازمان ملل متحد در بخش مواد مخدر در افغانستان محدودیت جدی وضع کرده، اما با وجود آن هم از این سازمان می‌خواهد که زمینه کمک‌های اقتصادی با دهقانان را فراهم کرده و کمک‌ها در بخش تداوی معتادان را به حکومت آنان جذب کند. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در دیدارهای اخیرش با مقام‌های حکومت طالبان تعهد کرده که در آینده نزدیک کنفرانس را با حضور کشورهای کمک کننده برگزار و از طالبان نیز در آن دعوت خواهد کرد.
گزارش سازمان ملل متحد که هفته گذشته نشر شد، در آن آمده که امسال بار دیگر کشت کوکنار در افغانستان 19% افزایش یافته و بر بیش از 12,000 هکتار زمین در این کشور کوکنار کشت شده بود.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دوتا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم. 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
در این بخش برنامه به وضعیت معتادان برگشته از ایران در غرب افغانستان می‌پردازیم. مسئولان در غرب افغانستان میگویند که به دلیل اخراج مهاجران از ایران تعداد معتادان در این ولایت ها افزایش یافته است. مسئولان مراکز مراقبت از معتادان در این ولایت ها میگویند هرچند آنان در دو سال اخیر هزاران معتاد را از سطح شهرها جمع‌آوری و تداوی کردند، اما با اخراج معتادان از ایران بار دیگر تجمع معتادان در هرات، نیمروز و فرا بیشتر شده است. فعالان اجتماعی میگویند که در کنار افزایش مشکلات اجتماعی به دست معتادان در این ولایت‌ها، خشونت‌های خانوادگی نیز بیشتر شده است. شرح موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
همی سختی هایی که در اینجا دارم میکشم و همی سختی هایی که دارم.
مسئولان مرکز 1000 بستر مراقبت از معتادان در ولایت نیمروز یک ماه قبل رضا را از جمع معتادان مواد مخدر به این مرکز انتقال دادند. رضا پدر 4 فرزند است و ادعا میکند که در ایران به مواد مخدر معتاد شده و پس از احتیاط کمتر توانسته خانواده‌اش را ببیند، اما با رد مرز شدن توسط پلیس ایران به نیمروز نگران است که به دلیل محدودیت بر رفتن مهاجران افغان به ایران دیگر نتواند فرزندانش را ببیند.
من متولد ایران هستم. دومین بارم که در افغانستان آمدم رد مرزم کردن. 12-13 سال میشه در این مواد رو آوردم. آرزو دارم فقط بچه های من یک بار دیگر از نزدیک دیستشان رو بگیرم.
مسئولان امنیت ایران در هفته های اخیر هشدار دادن که قصد دارن امسال بیش از 2 میلیون مهاجر افغان را که فاقد اسناد قانونی کارن به افغانستان رد مرز کنن. در ماه‌های اخیر نیز ولایت‌های نیمروز، هرات و فرا میزبان هزاران مهاجر افغان بوده که از ایران رد مرز شده و در میان آنان تعداد زیادی از معتادان نیز حضور دارند که هنگام کار در ایران به مواد مخدر معتاد شدند. مسئولان محلی مراکز مراقبت از معتادان میگویند معتادان به گونه گروهی از ایران به افغانستان فرستاده میشوند و آنان نمیتوانند هویت تمامی آنان را تثبیت کنند. مولوی آقاجان مظهری، عامر کمپ 1000 بستر مراقبت از معتادان در ولایت نیمروز میگوید اکثریت معتادان بستری در این کمپ معتادانی هستند که از ایران برگشتند.
تقریبا 950 کس به شاخه کی
در حال حاضر 950 تن تحت تداوی قرار دارند. نیمروز ولایت هممرز با ایران است. بنابراین به سطح افغانستان شاید شمار معتادان در اینجا بیشتر باشد، چون اکثر اینها در آنجا معتاد شدند. وقتی اینها تداوی شوند ترتیبات طوری است که برایشان ترانسپورت در نظر گرفته شده و به ولایت های مربوطه شان به خانه های خود فرستاده می شوند.
فعالان اجتماعی در غرب افغانستان همزمان با اخراج دسته جمعی مهاجران به ویژه معتادان به این ولایت‌ها از افزایش مشکلات اجتماعی خبر می‌دهند. پروین طوفان فعال اجتماعی به رادیو آزادی گفت که با برگشت این معتادان حتی جوانان و نوجوانانی که ماها مواد مخدر را ترک کرده بودند دوباره به آن رو آوردند.
مهاجرت های جوانان به کشور ایران باعث افزایش معتادین در ولایت فرا گردیده و در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود داره که نمیتونه که جلوی سیل معتادین بگیره که رو به افزایش است. فامیل ها نگران هستند، خشونت های فامیلی رو به افزایش است.
شمار از معتادان در غرب افغانستان در مصاحبه با برنامه کاروان زهر رادیو آزادی ادعا کردند که هنگام کار در ایران توسط صاحبان کار برای انجام کارهای شاقه به مواد مخدر معتاد شدند. هرچند تثبیت شده که شمار از این معتادان از ولایت‌های مختلف افغانستانند، اما این معتادان به دلیل سالها دور بودن از خانواده حاضر نیستند به ولایت‌های مربوطشان برگردند.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم داستان زندگی جمشید. جمشید باشنده کابل پس از 4 سال اعتیاد به مواد مخدر، حال خودش را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده است. جمشید میگوید وقتی معلم مکتب بود استفاده از مواد مخدر را آغاز کرد و از آن هنگام به بعد چندین بار پدرش به خاطر تنبیه وی به ترک مواد مخدر دست و پاهایش را بسته و در خانه نظربندش کرد. اما همین که از خانه بیرون میشد بار دیگر به جمع معتادان میپیوست. جمشید میگوید که استفاده از شیشه وی را به همه بدگمان ساخته بود. به همین دلیل خانمش از وی طلاق گرفت و جدا شد. داستان زندگی جمشید را که به همکار ما قصه کرده از خود های میشنویم.
بخاطر که نتارزم از جارت اندیوالای بعد رفیق بعد نمیفهمیم میتن درس چی میکنی نگه چی میکنی بیا که بریم مثلا چرز بزنیم فهمیدیم تا بار بگردیم دختر بازی کنیم وقت عقلم کار نمیکرد درست اگر کار میکرد این کارها را نمیکرد استفاده مواد مخدر دیگه مرا از درس دل ساعت کرد نتانستم مثلا درس خود ادامه بود پدرم که بود صبح مثلا 4 بجه صبح میره 10 بجه شب میامه در وظیفه دیگه تو کسی نبود کلان خانم خودم هست روزانه که نمیکردم 800-500 مصرف میکردم خیلی حالتای بعد داشته مثلا شک سر خانم سر خواهر اتشکا میکردم با مادر جنگ کنم مثلا میمان میامد داخل خانه جنگ دوا میکردم که میمان چیز نمیشتم با دوستای کوچک که مثال میفتم بیا بریم مسجد دوا میکردم بریم میفتم نماز خواندن چیز دیگه چیز عقلم کار نمیکرد 5 سال نظروسی میشه سر خانم نان و شک میکردم نصف شب یک دفعه خواهم نمیبرد بیدار میشتم خانم که مثال میرفت آشپزخانه که یک ظرف چیزم بشه من شکی میشدم سر گفتم نه تو رفتی مثلا که دیگه که از رابطه داری قسم میخور گریان میکرد مگه من درد میکردم لعد میکردم ناغ ناغ تو مچه این شکار سرم از یالت میابد خیلی یک چیز بد است یک شب مثال شزیات کشیده بودم لفاظ بودم در اتاق واس میکنم همین فکر من میکنم که خانم من میزی که پدر من خواب است یه تو فکر میکنم با صبحش که میشه با پدر دعوا میکنم جنجال میکنم خانم از ایرزدن میگیرم چطور پدرم پیش من عشق میریزانه میگه بچه این تو مغز خراب کرد مواد مخدر این خود مثل اولادم هست من مثل دختر خود فکر میکنم چرا این کار میکنی من وقت نمیفهمیدم نمیگفتم دقامقا شیشه را میده کن دست خانه را میده کن تلویزیون را میده کن اینه تو باور کنی که من این کارهای کردیم میگم وقت خودم گریانم میگیره عشق میریزانم پیش خودم حتی اترو شبه شده که با کارت زدمش خداوند نجاتش داد که کارت زیاد داخل نمیدهش نرفته بود خداوند پدر مرا خیر بده کم برد شاجل یک شفاخانه خداوند نجاتش داد گایا که من یادم میاد خیلی برام دردناک تمامش گریانو میگیره چرا تی کارا کردم اونم دخترم مامان که بالات مرا 2000 با من تا 5 سال بود زندگی کرد و خاطر که زیاد زجر دادم شلتش کردم شکای چیزش کردم پدرش دیگه مامان میشه دختر مامان بود گفت نمیخوام دیگه همراهت زندگی کنم در خانه خود خدا قید کرد گفت خدا در میتون دیگه نمی اون از من طلاق گرفت یعنی اون من تو دوز داشت زندگی ما خوب بود پدر مرا زنجیر زد تلچک زد در داخل تاکوی قلفم کرد یعنی ما دو ما گفت نکو بچه ما از خاطر دیگه چیز نمی کنم که توی اصاب تا خراب کرد صبح دیگه صبح شاید شب مثال خانم تا زدی فردا مرا بزنی با کارت یا مادر تا بزنی یا خواهر تا بزنی برادر تا بزنی نکو این کار بچه پدر مادر که از خیلی دلسوز است خصوصا مادر حتی پدر میگفت نهار برش نده بزار شکم اونجا این توبگار شود مگر مادر شب شب پد پد برای من این نهار میابرد میخورد بخو بچه این نهار تا بخور توبه کو دیگه کن مگر من آدم نمیشدم گال خیلی پشیمان هستم گال فعلا مصروفیت ندارم پدرم شوک عصبی دیدم مریض است تو خانه هفت دیدم
آیا میدانستید؟
آیا می دانستید که تاجران و افراد ثروتمند جامعه می توانند چه نقشی را در کاهش تقاضا به مواد مخدر در جامعه بازی کنند؟ در این رابطه صحبت‌های یک تن از سرمایه‌گذاران به نام سمیولا را می‌شنویم.
هر ثروتمند که هستن از لحاظ تجارتی دو مسئولیت داره، یک مسئولیت اجتماعی داره و دوم که هستن حسابدهی اجتماعی داره، که ما مسئولیت اجتماعی خود به شکل خوب ادا نکرده. مردم ثروتمند در سه بخش که هستن کار کرده میتونه، یک در جلوگیری در وقایه، دوم که هستن در تداوی و سیوم که هستن بعد از تداوی، زمانی که او شخص به زندگی عادی برمیگرده چگونه امرایشان کار شود. در بخش جلوگیری یا وقایه که هستن اینا میتونه که امی پودسالا را تقویه کنه یا در این بخش که هستن سرمایه گذاری کنه تا برای مردم که هستن یک فعالیت اجتماعی ایجاد شوند. دوم که هستن ایجاد وظایف هستن. سوم که هستن تبلیغات و ایجاد آگاهی هستن در سطح شهرها و قریجات و قصبات. در بخش تداوی که هستن اینا میتونه که چندین مریض اسپانسر کنه که فعالیتشان به دوش خود بکنه. ادویه رایگان که هستن برای نهادهایی که در این بخش کار میکنه بر اونا فراهم بسازه. و سوم که هستن کمپ‌های تداوی که هستن اینا را در جاهایی که اونجا فکر میشن که اینجا معتادین زیاد هستن اونجا ایجاد کنه. زمانی که این نفر معتاد تداوی شد به زندگی عادی برمیگردن، ایجاد وظایف هستن برای اینا. زیادتر مردم فکر میکنه که در بنیاد خیریه اینا امرای مردم کمک کرده میتونه یا برای اونا خیر رسانده میتونه، ولی موقتی هستن. مثلا برای یک نفر چند کیلو لوبیا و نخود و روغن و این چیزا رو کمک میکنی، این موقتا کمک هستن، ولی ما ناخبر از این که در این بخش که هستن اگر ما کار کنیم یا خدمات ارائه کنیم یا برای مردم خیر برسانیم، از چند لحاظ که هستن خیرش بالاتر از او گندم و روغن هستن. یک، شخصیت او اعاده میشن. دوم که هستن از او فساد که از طرف او شخص متوجه جامعه هستن، جامعه از شرشان خلاص میشن. و سیومی هستن که مسئولیت دینی ما هستن که نجات دادن برای یک زندگی، نجات دادن برای تمام بشریت هست.
آیا می دانستید؟
در این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که سراج 10 ساله در یک خانواده فقیر به دنیا آمده و در نبود پدر وی مجبور است که برای رفع نیازهای مادر و دو خواهرش کار کند. یکی از روزها سراج در جستجوی کار از خانه بیرون می رود و زندگیش دگرگون می شود. این که چگونه، ادامه آن را در این درامه می شنویم.
وعلیکم السلام او بچه، چطور اینجا آمدی؟
کاکا پشت کار میگردم، این خانه را کی جور میکنم؟
ایره بچیم، خانه ما است، ما جور میکنم. چطور پرسان کردی ها؟
هدف می بود که ما میخوایم که اینجا کار کنم کاکا.
کار چی؟ باستوکای کار کده میتونی او بچه؟
دستای ما بیدی، هر روز در این گوشه و کنار کار میکنم کاکا.
اوف، ای دستایت خوراستی ها مثل ریکمال وره درشت شده. در این سن کم تو چطو کار میکنی؟ تونو کارگرای کلان مرا بیبی؟ عرق اثر روشان سر کرده، نفسک میزنن.
خیره کاکا، اگه به منزل دوم خشت بلا کده نمیتونم، ظرفا را خوششته میتونم، خشتا را خواهد داده میتونم، به ما همه کارگرا خو خو ارده میتونم، این کارا را خو کلش کده میتونم کاکا.
بیبی بچه، در این عمر وقت کار تو نیست، حال تو باید مکتب بری و درس بخونی.
مکتب خو بسیار خوش دارم کاکا، اگه ما درس بخونم مادر تو تا خورک خوردم چی بخورن؟
چرا؟ بابیت کجاست؟
بابیم خونه نمیه کاکا، من بچه کلان خانه هستم.
جگر خونم ساختی بچه. اینی پیسه را بگی در خانه تان سودا ببر، ما بچه بگی
کاکا. ما قدایی کدن خونه آمدیم، ما که هر روز از خونه میبرایم، مادرم برم میگه که کار کو بچیم، نان قدایی از گلون ما پایین نمیره.
عجب بچه با غیرت است. اگه این 500 رو به هر کس میدادم چور کده میگرفتش، اما این طفل غیرتی هیچ طرفش سعیلوم نمیکنه.
کوکا سرم نوخت میشه اگه مرا در کار نمیگیری که از جای دیگه برم کار بپالم.
بچه‌م خانیتان کجاست؟
خانه در پلی اون ساختمان بلند یا خانه در که ویران است، تنها یک اتاق بیلی داره، اونجا زندگی میکنیم، چه کنیم بگه؟
تو بیا بچه‌م، تو بیا بیادم اتر بشی که من خانه برسانم. بیا.
نه کاخا، من دست خالی خانه نمیرم، باید نام شب پیدا کنم. نه
بیا بچه، بیا بیا ورخطا نشو، پس میارمت، تنها میخوایم خانه تو نبیبینم.
خواه درست است.
خو اینمی
باش که دروازه رو تک تک ده.
این آمدم.
بچیم این خانه رو کرایه گرفتیم؟
نه کرایه نگرفتیم، یک کسی بر ما کمکی مفت داده. کاکا
کی بود؟
مست مادر دروازه رو واس کن.
بینی بچیم امروز چرا که وقت اومدی؟
کار کردن رفتم، از روزی یک کاکا دو موتر رو اردیم، گفت که میخوایم خانه تا نید دفعه ببینم.
یادم کی هست؟ نگفت خانه ما رو چی میکنه؟
نمیفهمم، شاید اندیوال بابین باشه.
در کجاست؟
اینه اینجی، اینه جا استاده است.
سلام علیکم بیادر.
و علیکم خوار جان، مونده نباشین.
زنده باشی بیادر، تو مونده نباشی.
خوارک ای بچگک به خاطر کار کردن پیش ما آمده بود، گو بابیم خانه نمیایه، خواستم اول خانه تونه بگیرم و ایران بفهم که چرا ای بچی خود کار میکنه.
ای بیادر، خدا از درد ما خبرت نکنه، شوی معتاد است، سابقا بعض وقتا خانه میامد، یک سال میشه که بیخی اول ما را نمیگیره، مرده و زندهش معلوم نیست. من در این جوانی خود پشت کار رفته نمیتونم، مجبورستم که این بچگک خورده برای کار روان کنم.
چرا ای خیشاوندا و خسرخیل و پدرخیل امرایتان کمک نمی کنن؟
هی بیادر، ایتو زمانی شده که کس به کس کمک بکنه؟ ای برایم یکی دو ما امرایم کمک کردن، بعد از او خانه بیادرایم رفتم و خدا بگو کس را احتیاج نکنه. وقتی در خانه پدر و مادرت نباشن، زنای بیادر کجا پروایتم میکنن؟ با گذشت چند روز اونه بیادرایم هم جوابم دادن، حال امروی همی تفلک های خودم بین می خانی و ایران زندگی می کنم، چی کنم بیارم؟ دیرو صاحب خانه برم گفت که یا کرایه بتن یا از خانه براین، حال ایران هستم کجا خود رفته؟
اگه ما امرویتان کمک کنم قبول می کنین خور جان؟
چه قسم کمک آجی صاحب؟
در این نزدیکی ها یه خانی دو طاقه دارم، امو رو براتان می تونم، برین دموجا زندگی کنین.
اما ما خود کرایه دادن هم می تونین بیادر.
بیبی خوار جان، تا وقتی که شوهرت پیدا میشه و جور میشه بدون کرایه در مخوان زندگی کنین و باشین.
من میگم خانه تا باد آجی صاحب، خداوند خیر بده.
و دیگه ای که باد از این بچگکم کار نمیکنه و باید به مکتب بره، کل خرچتون در سر من، دیگه چی مشکل داره؟
آجی صاحب من میگم خداوند جنت را جایتان کنه، خدا الهی درد اولادایتان را نشانتان نده، در مال و داراییتان برکت پرتا خداوند.
رسیدیم به پایان این برنامه کاروان زر. امید از مطالب برنامه استفاده کرده و بتواند در رفع مشکلات ایتیا در جامعه کمک کند. به همین امیدواری برنامه را به پایان میبریم و شما را به خداوند یکتا میسپاریم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.